با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز اول جلسه نهم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه سیوم بهمن ماه سال 1399 با یک مبحث بسیار جذاب، پرکاربرد و اجرایی تحت عنوان استراتژی های پاسخگویی به اعتراضات در مدیریت کسب و کار و فروش حتی به مشتریان عصبانی. سلام از بعد است و قرار امروز با هم دیگه به صورت کاملا کاربردی بریم دنبال این که اصلا چطور به مشتری باید پاسخ بدیم، مخصوصا مشتری عصبانی، ناراحت، معترض با مدل‌های مختلف تا بتونیم تو کسب و کارمون یک ساختار داشته باشیم. اما چرا باید به این موضوع بپردازیم؟ قبل از اینکه بخوایم وارد این موضوع بشیم اجازه بدید من به سوالایی که از جلسه قبل اگر هست احتمالاً جواب بدم در باب مذاکره. اگر کسی سوالی تو حوزه اصول فنون مذاکره مدرن داره بگه اونو جواب بدم، اگر نه که وارد بحث خودمون بشیم تا دوستانم به اون اضافه میشن. معلومه که همه کاملا بحث رو مسلطن بهش و خیلی هم خوب خدا رو سرزمت داشت. ما هم میگیم ایشالله که بچه گربه است، همه مسلطن و همه کار خوب پیش میره. من قبل از اینکه شروع بکنم چون سوال پرسیدید دو تا نکته رو بگم. یک، ما خب میدونید به خاطر داستان کرونا بالاست یا پایین؟ کجا قد شد؟ اون بالا اصلا قرار نیست کار بکنه. بیشتر بشه صدا قطع نشده ها. نه قبل دو تا باند دیگه است، این جلویی هست که صدا رو میده، اونا نیستش، ولی میشه صدا رو اضافه کرد هر چقدر که بخواید، امکانه بالا بردن صدا رو داری. خب انا فهم کنم صدا بیشتر شد. با توجه به اینکه کرونا خب یه مقدار وضعیتمون رو به هم ریخت و یه مقدار ساختارهامون رو تحت شعاع خودش قرار داد، ما قرار بود توی اسفند ماه کل دورمون تموم بشه اگه کرونا نبود، طبق برنامه‌ریزی اولیه که داشتیم. اما خب الان سه جلسه بجز این جلسه باقی میمونه برامون که میره اون طرف سر و مجبوریم انجامش بدیم. اومدستان هم دو تا تهدید ما داریم، یکی ماه رمضانه، یکی هم انتخابات، که این دوتا رو باید بتونیم مدیریت بکنیم و براشون یه فکری بکنیم. برای اینکه بتونیم بهترین روش رو داشته باشیم، من خیلی تقویم رو بالا پایین کردم. دیدم 19 و 20 فروردین ماه بلا فاصله بعد از شروع تعطیلات اولین هفته یه کلاسمون رو اونجا انجام میدیم انشالله. بعد تو فاصله 3 هفته بعد 9 و 10 اردیبهشت ماه در واقع هفته اول ماه رمضان میشه کلاس 11 جلسه 11 اون موقع انجام میدیم و انشالله 6 و 7 خرداد هم بعد از ماه رمضان تو خرداد ماه بلا فاصله انجام میدیم که به انتخابات نخوریم، چون میدونید وقتی که موقع انتخابات میشه یه سری محدودیت ترددی و محدودیت های چیز وجود داره که به اون گیر میدن برای این داستان. و برای اینکه به اون مسئله برخورد نکنیم تا جای ممکن داریم سعی میکنیم کارو جمع بکنیم. پس توی فروردین ماه شد 19 و 20 فروردین ماه، از الان در جریان باشید. اردیبهشت ماه شد 9 و 10 اردیبهشت ماه، برای خرداد هم شد 6 و 7 خرداد ماه که انشاءالله اون مقطع اون سه جلسه ای هم که عقب هستیم رو انجام میدیم و میبریم جلو. خب این یه مطلب که همه دوستان در جریانش قرار بگیرید. علت زمانبندیاش هم اینه که گفتم ماه رمضان و انتخاباته که مقدار زمانبندیاش خاص شده. مطلب بعدی، بسیاری از دوستان از من میپرسن در مورد بازار اعضای دیجیتال یه چیزی بگید. دوستان این بازار خب اونایی که وارد شدن میدونن یعنی رو 52000 تا رو داره سیل میکنه و میره بالا و قیمت هر بیت کوین به 1,400,000,000 تومان خودمون رسیده و خیلی هم یهو برمیگرده پایین. یادتون باشه هر بازاری که بره بالا و برنگرده پایین بیماره، میشه بورس ایران، از بین میره. بازارها طبعشون در سطح جهانی اینه که برن بالا بیان پایین، کف‌سازی بکنن دوباره ادامه بدن. ولی این برگشت پایین حداقل چیزی که من متصور هستم تو بیت کوین دیگه اون عددها و رقم‌های قدیم و سابق نمیتونه باشه که یهو مثلا بیت کوین 19000 دلاری بشه $3,000 $3,500 میاد پایین. یادتون باشه دو هفته پیش همین جور روز جمعه که کلاس داشتیم بیت کوین شد $41,000، نمیدونم یادتون هست یا نه. یک ماه تقریبا یک ماه و نیم نوسان کرد، $40,000 پر کرد، تا $30,000 هم رفت پایین، یه تاچ به $30,000 زد، به $29,000 هم حتی $29,000 فکر کنم 600 تا یه لمسی کرد، ولی دوباره برگشت بالا و این بازار ادامه داره. پیش بینی هم اینه که تا $30,000 رو براش میبینن الان، یعنی 6 برابر اون چیزی که الان وجود داره. دوستانی که از من میپرسن والا نه من، هر کسی بیاد به شما بگه فردا بیت کوین میشه مثلا نمیدونم $48,700 بازتون داره چی میگه؟ گلواژه. تنها لغتش گلواژه است. هیچ کس نمیتونه این حرفو بزنه، با هیچ علمی نمیشه اینو رصد کرد. چرا؟ چون نسبت عرضه تقاضا در سطح جهان متغیریه که هیچ الگوریتمی قابلیت محاسبه دقیقش رو نداره. حدودش رو شاید بشود گفت که میشود گفت، اما دقیقش رو به هیچ وجه نمیشود گفت. و این موضوعی که وجود داره، اما این بازیه رو داره، این نوسانه رو داره. حالا اونایی که ازش دارن استفاده میکنن نوش جونش، چی بهتر از این؟ هرچی شما بیشتر موفق باشید بنده خوشحال‌تر خواهم بود. اینم از این مطلب. یه ذره پچ پچ داره صدامون، نه شما هم اینجوری احساس میکنی؟ الان آها اون کمتر شد، نشد صدا ریزه بم شد، الان بمیش زیاد شد، حالا الان دوباره داره بهتر میشه. خب میگن یه چیزی هست میگه چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. من دنبال صدای اینجا بودم که صدای اینجا رو چیکار بکنیم و چجوری بکنیم، این حرفا. دنبال میکسر بودیم و که میکسر اجاره بکنیم بگیریم، حمل و نقلشو نمیدونم هماهنگیشو مسئله داشتیم. امروز اومدیم با یه نرم افزار کار انجام بدیم با همون باند قبلیه، دیدیم خدا واسه همون رسونده، هم این اینجا بود همین دوتا گروه قبلی گذاشتن واسه ما رفتن، حالا خدا خیلیشون بده، خدا رسوند برام. اینم از داستان ارزهای دیجیتال، اگر تونستم کلیت رو بگم. و دوستان نسبتش عرضه و تقاضا بیشتر رو تقاضا سیروز من دارم نگاه میکنم. توی تریدینگ ویو شما هم میتونید نگاه بکنید، الان داشتم نگاه میکردم، تو 5 ساعتی که امروز بازار باز شده 3 ساعتش مردم خریدن، 2 ساعتش فروختن. اون 2 ساعت هم میدونین کیا فروختن؟ اونایی که بیت کوین $10 $20 $1,000 دارن، کسی که سال 2014 2012 2015 بیت کوین خریده، امروز $50,000 دیگه براش آخر دنیاست. و میگه آقا منو بس، منو که مثلا رفتم $50 دونم یه بیت کوین خریدم، الان $50,000 مثلا نمیدونم 30 تا بیت کوین داره، 40 تا بیت کوین داره، از این 30 تا نمیدونم 5 تاشو میفروشه، 4 تاشو میفروشه، 10 تاشو میفروشه. اینا و یه سری هم هستن که تازه واردای بازارن، عشق ترید سر خیلی هم اومده تو مجموعه ما. اونه که اومدن ما میگیم ترید نکنید، میرن میکنن، میبازن مدل مختلف. من آمار دارم از بچهای خودمون، 5 تا بیت کوین باختن، نمیدونم نیم بیت کوین باختن، یه بیت کوین باختن تو ترید کردن. اینا هم که میبینید روش داره اتفاق میفته، اینا از بتا الالعبد هم ادامه خواهد داشت. اینم کلیت بیت کوین. بریم سر وقت کار خودم. کسی سوالی چیزی نداره که دیگه جمع بشه؟ کی؟ یادم نیست به خدا چی؟ بیت کوین کش؟ بیت کوین کش یکی 2 ماه پیش یه چیزی که داشت، ATH قبلیش که تو سال 2018 رو بیت کوین به اوج خودش رسیده بود، این قیمتش روی فکر میکنم $4,000 بود اگه اشتباه نکنم، که یکی 2 ماه پیش رو $400 بود. مثلا من خودم روش کار کردم و فاندامنتال خوبی داره، یکی دو تا اشتباه فورک داشته که عقب گذاشتتش و احتمالا میرسونه خودشو به بازار. اون موقع یادم تا 7 برابر از بازار عقب بود و جای رشد داشت. الانش فکر میکنم رو $800 بعد بشه، 700 خورده دلار بشه، 2 برابر شده از اون موقع تا الان. بله 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 بله. ولی اینا همه دوستان بروزه. ببینید چیزی که من 2 ماه پیش گفتم الان دیگه صادق نیست. اطلاعات حوزه ارز دیجیتال مثل یخه، یخ الان یخه، فردا بیای هیچ چیز نیست. برای همینه که باید حواستون باشه رو اطلاعات سوخته و اطلاعات قدیمی رو نرید چیز انجام بدید و انشاءالله که بتونید شما ازش نتیجه بگیرید. خب بریم سر وقت کار خودمون رو خارج بشیم از بحثای از دیجیتال. خب میخوایم انگری منیجمنت رو داشته باشیم و مدیریت به پاسخگویی به اعتراضات. پیش نیازی مبحث ما اصول فنون مذاکره است. اگر جلسه قبلی رو خوب حواستون بهش بوده باشه و خوب گرفته باشیدش، این جلسه خیلی راحت میتونید باش کار بکنید و ازش استفاده بکنید. این مبحث در تمام بخش های زندگی شما کاربردی خواهد بود، بالاخص در محیط خانه و خانواده و در سطح اجتماع بسیار زیاد میتونه به شما کمک بکنه و بحثی بسیار کاربردی ببینیدش، فقط هم برای بیزینس میتونه نباشه. و میخوایم با هم صحبت بکنیم که اصلا اعتراض چی هست، اعتراضات چی هست و چی کارش باید بکنیم. در واقع در بخش اولی که میخوایم در مورد اعتراضات صحبت بکنیم، باید بگیم برای این که ما بتونیم تو روند پاسخگویی به مشتری معترض، آدم معترض، پاسخگویی خوبی داشته باشیم، اول پذیرش اعتراض. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ببینیم اعتراض کجاها هست. فقط تو کسب و کاره؟ کجاست؟ همه جا. من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم میخوام یه خواهشی هم بکنم دوستان. با توجه به وضعیت بهداشتی که وجود داره و این داستان کرونایی که جدیداً هم شایع شده، میخوام خواهش بکنم تا جای ممکن همگی پروتکل ها رو امروز شدیداً رعایت بکنیم، ماسک رو داشته باشیم، اینه که خودکار بذاریم، نمیدونم دماغمون بیرون باشه، میدونم اذیت میشیم، ولی واقعا اگر به احترام دیگران نمیتونید این کارو بکنید، فضا رو ترک بکنید. این خواهش اکید دارم از دوستانی که مدلشون اینجوریه. بعضی حالا دوست دارن بینیشون بیرون باشه، نمیدونم عینکشون بخار میکنه، مخصوصا تو این شرایط خدا نکنه برای کسی اتفاقی نیفته و مسئله پیش نیاد. منم اگر میتونستم به صحبتم ادامه بدم حتما ماسک می‌زدم، اول برای حفظ سلامتی خودم، دوم به احترام شماها، ولی خب واقعا نمیتونم ادامه بدم تو این تایم زیاد، برای همین که ماسکم رو برمی‌دارم. مرسی که رعایت می‌فرمایید. خب اعتراض کجاها هست داشتیم میگفتیم؟ همه جا. یعنی چی خانواده؟ خانواده اعتراض خانواده چه شکلیه؟ همسر، فرزند، دیگه
پدر مادر به فرزند،
مادر زن، پدر زن، با جناح، نمیدونم، برادر، خواهر، همه جا اعتراض وجود داره. تو بدنه اجتماع، تو رانندگی، خیلی جاهای زیادی ما با اعتراضات برخورد میکنیم. برای اینکه بتونیم پاسخگویی مناسب داشته باشیم، تو بحث استراتژیکش اولین آیتمی که در موردش صحبت میشه پذیرش. بپذیریم اعتراضات رو و اعتراضات رو جز بخشی از زندگی بدونیم. یکی از دلایلی که دعوا میشه میدونید چیه؟ اینکه ما اعتراض رو جزی از زندگی نمیدونیم و فکر میکنیم همیشه ما داریم درست انجام میدیم. هیچ ضریب و درصدی برای خطای فردی در نظر نداریم. خب پس دعوت که من هیچ ضریب و خطایی برای خطای خودم در نظر نگرفتم، توقع ندارم کسی به من اعتراض بکنه. دارم. بعد که به من اعتراض میکنه چیکار میکنم؟ ها؟ حتما میام بر اساس اون اعتراضی که بهم شده واکنش نشون میدم. درسته؟ و توی این واکنشه ممکنه هزار و یک مسئله به وجود بیاد و هزار و یک اتفاق بیفته. خب اجازه بدید ببینم. باند اونور صدا ندارین شما؟ جدی؟ چه بند؟ بزید ببینم علتش کجاست که ندارین ما؟ اون طرف هم الان صدا شد. الان صدا اومد؟ الان چی؟ اون عباس هم صدا نمید؟ آها الان داری صداهایی میاد. داره؟ حالا؟ آها کافش باید. نه این بار گاز بودن که ایش اینجا چیز داشت. خب داره بهتر میشه. آره؟ الان عالی شد؟ خدا رو شد. صدا اونم اینگاه بهتر شد. چرا میکسر اینجوری کار میکرد؟ حالا مدلش دیگه پیش میاد. خب دست شما بزنه. خب تا کجا رفتیم؟ چی داشتم؟ پذیرش اینجا آقا من بهروز ریاهی پسر پیغمبر نیستم که اگر هم بودم امکان خطا داشتم. خود پیغمبر خدا خودش اعتراف کرد آقا منم آدمم، منی که پیغمبر خدا، من هم امکان خطا دارم، امکان سوتی دادن دارم، امکان هزار تا مسئله برام وجود داره. خب پس اول بپذیریم که آقا این یه بخشی از زندگیه و این بخشی از زندگی یه بخشیش مربوط به خود ماست. اما قبل از اینکه وارد این داستان بشیم به معنای کاربردی خودش، بیایم ببینیم که این مباحثی که داریم با هم انجام میدیم تو بدن زندگی ما چه شکلیه. به نظر من بدن دوره نخبگان مثل تردمیله. تردمیل چه ویژگی داره که مثل نخبگان میتونه باشه؟ اولش آروم آروم میریم، بعد دور میگیریم. یه هم شدیم، دور میگیریم، دور زیاد میکنیم. این یکیش. خیلی خوب بود. دیگه تو استفاده مستمر به نتیجه میرسی. تردمیل یه روز بدوی، یه هفته ندوی، اتفاق زیادی نمیفته. بعد بدوی رو تردمیل چی میشی؟ زانو درد بد میگی. بعد زانوات درد میگیره. یه چیز دیگه هم داره، تردمیل بذاری گوشه خونه هیچ تأثیری برات نداره. در بهترین حالت تبدیل میشه به یا جالباسی یا جاکفشی یا دکور. دوره نخبگان و این مباحثی هم که من خدمتتون عرض میکنم دقیقا حکم تردمیل رو داره. اولا مستمر باید ازش استفاده بشه. این استمرار بسیار بسیار بحث مهم و حیاتی هست توش. بحث دوم اینکه درست ازش استفاده بشه. اونجوری که خودتون دلتون میخواد استفاده بکنید اون جواب لازم به دست نمیاد. بعضی از دوستان خیلی لطف دارن، مباحث رو شخصی سازی میکنن از نگاه صدا چی؟ قبل چی شیک بکنم؟
الان اینکه گفته این قطعی داره
با برق مستقیم با چی نیست؟
آره الان ببینید صدا خیلی
خوب صداش رو کم کردیم، صداش رو زیاد بکن. چرا بخواد زیاد کن؟ اون قطع وصل میشه. حالا بعد تایم بریک کابلاشو یه ذره بعد بکشیم، یه لحظه صبر بکنید من ببینم واسه یه دقیقه از اینجا یه آن فیشون مان فیشونش بکنم. الان این فیشای اینجا رفشه من خوب جا محکم کردم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینقدر اذیت میکنه؟
اگر نشد حالا من ته سالن
خب شما ته سالن وایسا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب حالا سعی میکنیم با تون پایین باش کار بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و چه خروجی بهمون میده. خب یه نویزی توش هست، شمال این نزدیکش تصویرمون چی شد؟ نه تصویرمون که رفت رو استندبای. جلال خالق رفت رو استندبای. خب این نویزه اومد توش بدتر. الان خوبه؟ نویز داری یا نداره؟ داره، منم نویز میشتم. خب حسن درستش کرد کندم اونی که باید میکردم. خب کجا بودم؟ آره این ترید. آها داشتم میگفتم بعضی از دوستان یه عنایتی دارن، در تمام دوره هم از این دوستان داریم، میاد این بحث را که ریاهی مطرح میکنه رو در جهت منافع خودش بر اساس توجیه رفتار فردی و ضعف‌های تیپولوژیش که نمیخواد کاورش بکنه ترجمه و توجیه میکنه. حالا تو هر تیپولوژی که هست SJ, NF, NT, SP فرق نمیکنه. تو همه مدلاشون هم داریم، تو بعضی گروه ها بیشتر از این کمش میکنم، از این کمش میکنم. درسته؟ جدی؟ خب یا الان صداش بهتر نشد؟ اصلا قطع شد الان؟ خب قطع شد. خب خدا شد. خیلی خب تو تایم چیز درست میکنم کامل. برای شما عرض میکنم، میان اینو ترجمه و تفسیر میکنن، تفسیر به رأی بهش میگن، در جهت توجیه عمل کرده خودش میبنددش پای ریایی. به حضرت عباس اون دنیا هر کی این کارو بکنه از سر پل سرا تا ته پل سرا سوار کولش میشن. این دنیا شاید زورم نرسه، ولی اون دنیا من جبران میکنم این موضوع. اگر به آخرت اعتقاد دارید، نداریدم که دیگه، حالا به نفع خودتون رو نکنید این کار رو. چه زیاده، بیشتره. من یکیش اینه، آنه آقا خودش خودش لو داره آقای مسونش. لطفا دوستان، این قضیتتون میکنه؟ خب صبر کن، نکشونه، من از این من برای دارم کامل قطعش میکنم. بیا به به آقا بفر، یه دست به افتخارش بزنید. قطع شد کامل؟ خیلی خوش آمدید، امیدوارم دستتون پرخیر و برکت باشه. ببینیم امروز چی میشه. من یک گزارشی هم از صندوقتون بدم که آخرین عددی که ثبت شده 7,541,000 تومان بوده و مبلغی که دوره قبل جمع شده. حالا ببینیم این سری چیکار میکنید. خب پس لطفاً اینو تفسیر به رأی نکنید. یکی این که من نمیگذرم اون این دنیا نمیتونم کاری بکنم، ولی اون دنیا حتما اگر بهش اعتقاد دارید بدونید که اون دنیای در کار رو باید پاسخ بدید. مطلب دوم اینه که دوستان ازش جواب معکوس میگیرید. حالا اصلا ریاهی ولش کن، جواب معکوس خواهید گرفت از موضوع. هی سعی نکنید در جهت اهداف خودتون، مدل خودتون، خواسته خودتون ترجمهش بکنید. آقا این با این مدل کار میکنه، تغییرش بدی دیگه اون کار لازم رو نمیکنه. داستان ایران خودروه، ماشینا رو میگیریم، اتاق پژو رو برمی‌داره میذاره رو پیکان، موتور پیکان رو میذاره رو پژو. موتور پژو رو پیکان کار کرد؟ جواب داد؟ نمیده. ولی 405 هنوز داره تولید میشه. آردی و روآ که اتاق پژو بود رو موتور پیکان کار کرد؟ کار نمی‌کنه. این تغییرها معمولا جوابگو نیست. لطفاً هر چیز رو همون جور که هست ازش استفاده بکنید و این مطالب هم همینه. و اگر قرار ازش جواب بگیرید، این نکته هم نکته بسیار بسیار مهمه، مخصوصاً تو این کارگاهی که داریم صحبت میکنیم. نرید اینها رو در واقع بر اساس مدل خودتون انقدر بومی سازیش بکنید که شکلش تغییر بکنه. یه ذره در بالا پایینش بکنید اوکی، ولی انقدر به همش نریزید که دیگه جواب ندید. لازمه خواهش بکنم قسمتون بدم؟ آره همه الان درک کردن این موضوع رو. قسم جا یه حضرت عباسی بزنم پشتش نمومه. خب و اگر واقعا دوستان از این تردمیل استفاده نکنید کمکی بهتون نمی کنه. خیلی از دوستان به من میگن آره ما مثلا اینجوری نشدیم. من دو تا سوال میپرسم از جلسه دو، از جلسه سه MBTI خودشو دقیق نمیتونه. به نظر شما منطقیه جواب بگیره؟ کسی که تو MBTI نمیتونه MBTI خودش رو، همسرش رو بگه، انصافاً بینی و بین الله با در نظر گرفتن شرف و شرافت چند درصد باید از دور جواب بگیره؟ به نظر 5% بگیره کلاشو به نظر هوا خوبه. قبول نی؟ و اینا رو چرا دارم میگم؟ برای که عید حداقل اونایی که خودشون میدونن منم میدونم کار نکردن، تست نکردن، جواب هم خیلی خوب نگرفتن، ولی جوابشون بیشتر از 5% هم هست الان، لطفاً کار بکنن جواب بیشتری بگیرن. خب این روزها یه مسئله در دنیای ما وجود داره، مردم خیلی دسترسی سریع به نظرات همدیگه پیدا میکنن. شما ببخشید باد ازت در بره، سریع تو اینترنت، تو این فروما و تو این محیطا که با هم چت میکنن و تبادل نظر میکنن به اشتراک میذارن. استاد ریاهی در هنگام تدریس روی سن یه صدای ازش در اومد، با این شدت، با این ضعف، و به راحتی همه سریع مطلع میشن. این ویژگی امروز ماست و در این شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم. حالا فکر بکن شما بیاید تو کسب و کارت یه سری نارضایتی ها به وجود بیاد، چقدر سریع میتونه به دست دیگران برسه؟ یکی از اساتید جلسات قبل براتون گفتم یه مسئله پیش اومد، نمیدونم من ماهیتش هم چی بود. یکی از آقایون به یه آدمی به یه مسئله خوردم، اون بنده خودم زحمت کشیده بود، رفته بود یه دونه دومین گرفته بود، یه سایت هم چیز کرده بود، یه صفحه درست کرده بود، عنوانش همین بود: دکتر فلانی کلاهبردار است. و هر کی اسم این بنده خدا رو سرچ میکرد، همزمان با سایت خودش که میومد بالا، مثلا دکتر فلانی، این پیج هم میومد که دکتر فلانی کلاهبردار است. حالا شما خودتون مثلا سرچ کردین دکتر مثلا زاره، بر فرض مثال تو حوزه فلان، من دکتر زاره که سایتش میاد بالا، یه سایتی هم بالا یا پایینش میاد که دکتر زاره کلاهبردار است، اول کدومو میبینید؟ میبینید؟ و مدت های بنده خدا داشت دست و پا میزد تا بتونه اینو جمعش بکنه و از اون داستانی شده. حالا درسته تبعات حقوقی میتونه داشته باشه این حرفا، بعدش هم رفته بودن دادگاه این حرفا اینو کشیده بودش کنار، گفته بود ببین این شاکی شده بود، این دکتر زاره ما مثلا شاکی شده بود، کشیده بودش کنار، گفته بود ببین شکایت تو پس نگیری اینو میارم پایین، جریمه‌ش هم میدم، ولی میدم 5 نفر دیگه هم بزنن، یه سال دنبال این دویدی تا آخر عمرت بعد دنبال اونا بوده. خودش بر من تعریف میکرد، میگه آقا ارسل رضایتم دادم، شکایتم پس گرفتم، اومدم بشم، گفت آقا مخلصم هستم، برو اینو فقط پاکش کن. میگیدین وضعیت دنیای امروز اینجا، و هرچی میریم جلوتر اوضاع داره جدیتر میشه توی این موضوع. پس خیلی مهمه دیگه، اجازه نداری آقا فوش بدی. قدیما هم اصلا طرف خوشش نمیاد مشتری، اصلا مینداخت بیرون، برو بابا دلت خوش اینجا، اصلا دیگه نبینمت اینجا، آفتابی نشی، فلان نشی، نشون. الان دیگه اون داستان ها باید بتونیم پاسخگویی مناسبی در روند اعتراضات به مشتری های خودمون داشته باشیم، و مشتری ها رو وقتی که با ما انتقاد میکنن، اعتراض میکنن، درست جواب بدیم، و این مشتری ها رو حتی سعی بکنیم دوباره مشتری های ناراضی خودمون رو به چرخه فروشمون و مشتری های وفادارمون برگردون. خیلی این روزها شما این طرف اون طرف میشنوید، مقالات میخونید که آقا دیگه مشتری وفادار وجود نداره. به نظرتون غلطه یا درسته؟ غلط. چرا غلطه؟ چون ارزش سازی بلد نیستم. دقیقا. اولا بستر این که مشتری وفاداریشو از دست بده الان وجود داره. چرا وجود داره؟ چون مشتری خیلی راحت با یه سرچ ساده 10 رقیب برای هر کدوم ما میتونه پیدا بکنه. خب قدیم اینجوری نبود. قدیم بر فرض مثال نمیدونم، خانواده ما هر کاری که داشت مثلا تو هر حوزه‌ای لوازم خانگی یه نفر رو میشناختیم، میرفتیم با اون مثلا خریدامون رو میکردیم میومدیم. ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان این دستگاه معجزه میکنه، دائم داره رقبای دیگر به ما نشون میده، این تلفن های همراهتون، و این برای همه هست. پس مشتری بیشتر با آدم ها آشنا میشه، با رقبا آشنا میشه، و به راحتی میتونه دسترسی پیدا بکنه به افراد دیگه‌ای که توی این حوزه دارن کار میکنن. پس در نتیجه این بستریه که از بین میبره ارزشمند وفاداری رو. اما یه چیزی وجود داره به نام زنجیره ارزش. توی این لایو سه‌شنبه هم در مورد صحبت کردم و گفتم که مال آقای پورتره، و اصلا دوره ارزشمندسازی ما انشاءالله تو همین اسمند ما لانچ میکنیم و میدیم بیرون. بحث در همینه. چند درصد کسب و کارو برای ازتون زنجیره ارزش و ارزشمندسازی دارن به نظر شما؟ چند نفر میشناسید کسب و کاری که زنجیره ارزش یا ارزشمندسازی توش تعریف شده باشه؟ کسی میشناسه؟ میشناسه کسی؟ هیچ کس نمیشناسه؟ آره کسب و کار تو بدنه جامعه، حالا دیجیکالا و اینا که خواستن، تو بدنه جامعه رقبای شما، دوستای شما، های مهندس، چند درصدشون فرایند ارزشمندسازی در کسب و کارشون تعریف دارن؟ خیلی کم. کسی هست تو حرفش این کار زیاد باشه؟ معمولا نیست. ولی همه ما حالا داریم تبلیغات میکنیم، سئو میکنیم، اینستاگرام مارکتینگ میکنیم، نمیدونم 1000 تا کار دیگه میکنیم، بیلبورد میزنیم، بنر چاپ میکنیم و و تبلیغات تلویزیونی میدیم. اوکی، همه این کارا رو میکنیم، اما مشتری میبینته در انتها ازت خرید اصلی رو انجام نمیده. میدونید چرا؟ چون اون زنجیره ارزشی اصلا وجود نداره. یا وقتی که زنجیره ارزش وجود نداره، شما هر چقدر تبلیغات بکنی، مشتری تو روند تبلیغات به سمت کسی میره که زنجیره ارزشی بهتری تعریف میکنه و زنجیره ارزشی مناسب تری داره. حالا چه این راسته، خیلی خوش آمدید آقای مهندس. توی این راسته یکی از فرایندهای ارزشمندسازی همین چیزیه که قراره با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. زنجیره ارزش بسیار بسیار بحث بزرگیه که آقای پورتر مطرح کرده که حالا کلی بحث داره در موردش. ولی شما باید تو کسب و کار یه چیزایی رو مطرح بکنی که مشتری به هوای اونها به سمت شما بیاد و دنیای آینده دیگه دنیای محصول یا خدمت محور نیست. ما در گذشته دنیامون دنیای کالا یا خدمت محور بود، کلن پروداکت. محصول شامل کالا و خدمت چیزی بود که مشتری ها میکشید. امروز کالا و خدمت مشابه من بسیار زیاده. چیزی که منو میتونه برای شما با ارزش بکنه، ارزش هایی که تولید میکنم، مازاد بر خدمتم یا تولیدم. و در بازار پر رقابت این روزها فقط چیزی که با ما کمک میکنه ارزشمندسازی. و ما باید با ارزشمندسازی شروع بکنیم، حتی مشتری ناراضیمون رو بیاریم به سمت مشتری راضی. میشه چند تا ارزش دیگه نام ببرید شماها تو بدن این کسب و کارها؟ به نظرتون چه چیز دیگه ارزشه؟ آیا افتادی شما چی چیز دیگه ارزش میدونی برای مخاطب از هر لحاظ؟ میخوام ارزشمندسازی رو در موردش صحبت بکنم. من الان یکیشو گفتم، پاسخگویی به اعتراضات یکی از کانال های ارزشمندسازی. آیا مهندس شما شنیدن مشتری؟ آها، ببینید شنیدن مشتری خودش یکی از الگوهای ارزشمندسازی میشه، اما به شرطی که اینه بتونی کانالیزه بکنی که مشتری بفهمه. این که بگی آقا من مشتری رو میشنوم، شما بهترین کالای دنیا رو داشته باش، بهترین خدمات دنیا رو داشته باش، مشتری ندونه بهش دردی نمیخوره، دنبالش نمیاد ببردش. یعنی که قرار مشتری رو بشنوی، باید به مشتری نشونش بدی، به گوش مشتری برسونیش و ساختار بسازی. دیگه چی میتونه جز ارزشمندسازی باشه؟ اون که وظیفه است. ببین الان دیگه رفع
میان قرارداد مثلا سئو می‌بندن، خب از مدتی ذهنیتی که رفع سئو دارن میشه دغدغه‌شون، با یه بخش عمده‌ای از ذهنیتشون راجع به سئو برام میشه.
بعد ریزش بکنیم مثلا. اینی که میگه کلیتش درسته ها، ولی بعد خرد بشه. و دوستان بعد شما از الان شروع کنید به فکر کردن. واقعا مثلا آقای مسونشا والا از همین جلو ورق میفروش شما تو آهن آلا دیگه، ورق میفروش چند تا دیگه مثل شما ورق میفروشن؟ مثلا خیلی چند تا؟
مثلا در سطح
ایران
200
در سطح ایران 3000 نفر میان دارن ورق آهن میفروشن. کلی ورقا چند تا کارخونه تولیدش میکنه؟ 6 تا. ببین بیسش هم خیلی متفاوت نیست. حالا باید آقای مصری نژاد یه سری ارزش ها تولید بکنه که این مشتری بیاد از آقای مصری نژاد بخره، به جای که بره از اون 2900 دیگه بخره، 2999 تا دیگه بخره. و تازه جالبش اینه جنس کلن یه چیز مشخصه، یا هر کدوم شما حالا تنوع متفاوت میشه. مثلا آقای طالب زاده که دوز جواهره ممکنه یه مدل داشته باشه خاص خودش باشه، هیچ فروشگاه دیگه هم نداشته باشه. اولا که این خاص بودنه چند وقت میتونه ادامه داشته باشه ماکسیموم از وقتی که محصول بیاد بیرون؟
امروز خیلی کم،
به یک ماه برسه هنره، سری کپیش کردن. پس خیلی نمیتونیدم به اون حوزه های آی آقا من محصولم یونیک قایمش میکنم فلان، اینم جواب نمیده. چیزی که این روزها جواب میده همین ارزش هایی که شما تو بدنه کسب و کارت تولید میکنی و برای مشتری خودت بولدش میکنی، به مشتری نشونش میدی و بر اساس نشون دادن نه بابا داره کار میکنه. من از اون عقد کردم. آره خب، و بر اساس ولی نشیمنش خوبه. آره و ببینیم شما یه دونه از اون چیزا هم روش بزنید،
ارتفاعش
استاندارد. بعد این ارزش ها رو شما تولید بکنید. از الان دوستان شروع کنید به فکر کردن. مناسبت های خاص، باشگاه مشتریان، هزار و یک چیز وجود داره و کسب و کار با کسب و کار فرق میکنه، مدل با مدل فرق میکنه، یه نسخه هم نداره. حالا تو دوره ارزشمندسازی من اومدم علمیش رو گفتم که اصلا فرق صنعت با بازار چیه، نمیدونم رقبای پنهان کجان. اون دوره کلا با بدنی دوره نخبگان دیتاش متفاوت، همه این رو من توضیح دادم. ولی باز در انتها آخر اون دوره هم تو ویدیوهاش میگم، ببین شما خودت باید در بیاری، نه من، هیچ کس نمیتونه برای شما این رو مشخص در بیاره. و یادمون باشه یه مشتری راضی توانمندیش اینه که 3 تا 5 تا مشتری جدید رو برای شما جذب کنه. یه مشتری راضی خیلی 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 حال بده بهتون 3 تا 5 تا که بعضی از مشتری هم راضی هن. اما به هیچ کسی دیگه شما رو توصیه نمی کنم. فهمی کنی چرا؟ می ترسن؟
از اینکه بقیه رشد
کنن. آها، خیلی از آدم ها می ترسن بقیه رشد بکنن، بقیه هم دسترسی به اون پیدا کنن. البته که ترسشون به نظر من ترس اشتباهی، چون من خودم یه چیز خوب پیدا می کنم به بقیه اعلام می کنم و اعتقاد دارم. وقتی بر فرض مثال آقای امانی، آقای بهروز میرزایی، من تو رو با اسم چون با اسم خودم همانی، آقای میرزایی، آقای امانی، هر کسی دیگه با یه دیتا که من میدم خیر ببره، رشد بکنه، اون خیره نتیجهش انرژیش به زندگی من برمیگرد. من مدلم اینجوری، من زندگی اینو یاد گرفتم، آقا خیر برسون تا بهت خیر برسه. یاد جلسه قبل میگفتم که بچه های دوره 11 پرسید آیره چیکار میکنه همه چی وسط مفتی تموم میشه؟ خودم به خودم کاری نمیکنم واسه همه چی مفتی تموم شه، خودش میرسه. یه دلیل هم این باند و سیستم و اینا رو به والله قسم من در جریانش نبودم، تو فکرش بودم، ولی کی آورده گذاشته، از کجا اومده؟ من برای اینکه بتونیم کار خوب انجام بدیم و به درد سر نخوریم رفتم یه نرم افزار پیدا کردم که اون بانده هستش گنده که اینجا داشتیم دفعه قبلش مسئله داشتیم، اون رو بیام روش تنظیم صدا بکنم صدا خوب بگیرم. امروز صبح اومدیم اینجا دیدیم آقا این باندی اینجا، اون اونجا، اون اونجا، هاشفش هم گذاشته بود. البته اینو فهمی کنید کی آورده اینجا؟ یک، اون انرژی که من دنبالش بودم. دو، همون من برای یکی خیر خواستم، خدا شاید اینو به عنوان یه خیر آورده امروز گذاشته هیچ. و دوستان خیر بدید تا خیر بگیرید. اما از اونایی که به کسب و کار شما خیر نمیدن نترس. ما خیلی یاد میبینیم موقع مصاحبه دوره نظرسنجی دوره نخبگان که میشه مصاحبه نمیکنن، آ یه نفر دیگه نفهمه مدلشه. این مشتری ها هم وجود داره، اما اون مشتری که خیلی با مرامه، به خیر اعتقاد داره، نمیدونم همه این داستانا رو داره، توانمندیش تو جذب بین 3 تا 5 تا مشتری برای شماست. اما اون مشتری ناراضی، وقتی ناراضی میشه همون پتانسیل پیدا میکنه 13 تا تا 17 تا از مشتری شما رو از بین ببره. ببینید تا چند برابر قوی تر میشه؟ 3 تا 5 برابر قوی تر میشه پتانسیلش. برای همین میگه محرک درد محرک قوی تری از لذت. یادتونه تو نرو مارکتینگ نارضایتی یه جور درده، میخواد اینو مطرح بکنه و مطرح هم میکنه. پس ما باید اگر میخوایم یه ذره هوشمندانه تر کار بکنیم، یه مقدار متفاوت و متمایز باشیم، در حینی که ارزشمند سازی میکنیم نارضایتی ها رو هم مدیریت بکنیم و نذاریم نارضایتی کلن گسترش پیدا بکنه. هرچند که بعضی هم دنبال سوء استفادن، شما هیچ وقت اینو صفرش نمیتونید بکنید. بعضی هم باید اصلا بزنید. من اینو میگم به همه، میگم خدا این پا رو فقط نداده باش راه برید، کاربردهای دیگه هم داره. چی میتونه باشه؟ تحت زاویه، هم مشتری هم پرسنل، فرق نمیکنه. از یه جایی گذشت این پا باید کاربرده متفاوت داشته باشه، یه بودی ازش استفاده نکنی. ولی باز باید به جای ممکن تیپا هم میزنی، یه جوری بزنی که طرف بدونه که خودش باعث شده تیپا خورده. تو دوره 11 من چند تا رو اساسی زدم، ولی آخر سر بهشون اثبات کردم و خودشون هم متوجه شدن که خودشون یه مسائلی داشتن، که نرفتن پزشک بهبودش بدن، اومدن اینجا هی هم این چیز کرده، هی ما به زبون خوش گفتیم کسی گوش نداد. خب منم نامردی نکردم، انصافا از خجالتشون در اومدم، ولی آخر سر به یه سمتی بردمشون که خودشون فهمیدن و دونه دونه خودشون اومدن گفتن خودم های دکتر در حق ما پدری کردی، برادری کردی. این چیزی که باید با یه استراتژی در موردش فکر بکنیم و کار بکنیم. خب اما برای اینکه این موضوع رو بتونیم بهتر درکش بکنیم، میخوام یه چیزی صحبت بکنیم تحت عنوان چرخه فروش. چرخه فروش به صورت استاندارد، حالتون چطوره؟ هوا خوبه نه؟ حالا هوا صبح خیلی اینجا گرم بود، اصلا تو یه جوری گرم بود اصلا قلب من داشت میگرفت. خنک شد اینا رو گوشیم، چیزاشو گوشیم رو سیستم سرمایه. شاید حالا سرد شد بگید تا دوباره جمع جورش بکنید. یه چرخه وجود داره به نام چرخه فروش. استانداردش در رفرنس های آکادمیک 7 مرحله ایه. در رفرنس های تایید شده آکادمیک 7 مرحله ای. اما اینو بنده به تجویز خودم کردم 8 مرحله ای و ازش دفاع کردم. چند جای جوندار ازش تو دانشگاه مختلف دفاع کردم و جای دفاع داره. دو تا چیز رو من تو این حوزه مارکتینگ اومدم جا دادم که حالا دارم سعی میکنم رفرنسش بکنم. یکی این مرحله هشتمه یا مرحله ای که اضافه شده به چرخه، یکی هم فرآیند بازارسازیه که روش حالا داریم کار میکنیم. اما چرخه فروش حالا برای که بدونید استانداردش 7 مرحله است معمولا و همه جا تو رفرنس استاندارد ازش 7 مرحله یاد میشه، اما این بحث رو اومدم بنده اینجا اضافه کردم که در موردش با هم صحبت میکنیم. اولین مرحله چرخه فروش چیه؟ آمادگی. اول این توضیح بدم، این چرخه فروش 3 تا گلوگاه داره، 3 جای خیلی سخت داره که با رنگ قرمز براتون مشخص کردیم. اولیش بحث تماس، دومیش امروز اینجایی، این تعارضاته و امروز توی یه دون از اون گلوگاه ها هستیم. اولی مرحله چرخ فروش آمادگیه. اصلا ذهن شما آمادگیه ورود به چرخه فروش رو داشته باشه تا بتونه بر اساس اون آمادگی از گلوگاه اول که تماس عبور بکنه. چرا به نظرتون تماس گلوگاهه و قرمزه؟ آماده نیست. چرا آماده نیستی؟ چی لازمه که آماده بشی؟
روشش رو بلد نیست.
بستر مناسب نداریم. بستر کجاست؟ تو محیط کارمون یا تو ذهنمون؟ اول تو ذهنه یا اول تو محیط کار؟ اول ذهنه. هم ذهنمون آماده گوشه نداره، هم بستر کار بسته یا سیستممون یا زیر ساختامون آماده نیست. دیگه چه چیزی تو آمادگی وجود داره که ما رو به تو تماس سختمون میکنه؟ سناریو نداریم، اصلا نمیدونیم چی میخوایم بگیم. و دوستان بسیارن فروشنده هایی که زنگ میزنن تو حالت بیشتر ندارن، یا نمیدونه چی میخواد بگه شروع میکنه اکپکه کردن، یا مثل نوار ضبط صوت یه چیزی رو دیدین زنگ میزنن که کپسول آتش نشانی و بیمه و اینا میفروشن، لحنشون هم اتوماتیک تغییر میکنه. نمیدونم چرا لحنه تغییر میکنه، وقتی صحبت میکنن یه جوری هم صحبت میکنن تو دقیقا حس میکنی که این انگار یه چیزی رو یا رو داره میخونه یا تو ذهنش داره. و اون کسی که داره این کارو میکنه بالای 70% خودش میدونه جواب نمیگیره و در واقعیت هم جواب نمیگیره. برای همین از تماس تا جای ممکن تفره میره. فروشنده های تلفنی معمولا تا ده و نیم صبح سعی میکنن تماس نگیرن. بهانه شون میدونید چیه؟
اول
صبح. خب آقا اول صبح که بهتره که. اول صبح آدم ها روبراه‌ترن. چرا اول صبح موقع بدیه؟ چون اون خودش داره قانع میکنه. هی داره میندازه عقب. زور که میشه آقا بعد نهاره. بعد نهار باشه. اگر تو کارت بلد باشه اصلا زمان مهمه. من فکر نمیکنم. بفرم. خب
آها تلفن‌های گویا دیگه که تماس می‌گرفتن اولش مشخص این شد که فرضاً اول سری قطع
خب
یه روز بعد 15 ثانیه اول من نتونستم تشخیص بدم تلفن گویا از بس مکسای درست گذاشته بودن جا برای سلامات
حرفه‌ای بوده چی چه خوب
بعد از اون من باش ارتباط گرفتم
نه باش صحبت هم کردی
اول یه 15 ثانیه اول نفهمیدم
خب
بعد دیگه دو دقیقه که بودش کامل داشتم گوش میدادم که داره چی میگه
ببین حرفه‌ای رفتار کرده اون چی میگه سناریو کامل درست و این چیزی که ما باید یادش بگیریم پس اولین بخش ما یادت باشه تو چرخه فروش اینه که آمادگی بشه ذهنت آماده باشه ذهن پرسنلت آماده باشه نیرویی که قراره تلفن بزنه ذهنش خانم اشرفی آماده باشه بعد تو بیت کوین ها یعنی اصلا من چشاش داشتم اینجا میدم این دستگاه پروشمان هست این کارتانش میداد دلار میندازه ذهنش باید آماده باشه چون ذهن آماده نیست گیر میکنه تماسه عقب جلوش میکنه بالا پایینش میکنه این برابرش میکنه که باید اینو حلش بکنه بعد از اینکه تماس گرفته شد حالا مرحله بعدی در چرخه فروش ارائه محصول ارائه خدمته که بتونه اینو خوب ارائه بکنه برای اینکه اینجا بتونه ارائه خوبی داشته باشه چه پیش نیازه به نظرتون لازم داره سناریوش حتی مال یه استاد جلوتره بذارید به موقع خودش بگم ولش کن توضیحشو بدم بعد اینا رو به موقعش توضیح بدم و بعد از این خلاقیت خیلی توی مهمه MBTI تو این بسیار مهمه بتونه به تشخیص برسه به کی داره چی میگه خلاقانه جمله بندی رو عوض بکنه پرسش و پاسخ رو عوض بکنه و جان کلام بتونه معاینه بکنه ما تو کسب و کار باید مثل یه دکتر عمل بکنیم شما برو دکتر همون از در وارد چی بتونه قدیم دکتر پاکستانی یا تو ایرانی مدت زیاد بودن نبضت بگیرم حلقت برینم تا می رفتی از اول یه چیزی رو آماده داشتن می دادن یا اصلا بری همین از همین دکتر خودمون خیلی بهت گوش نده خیلی بهت توجه نکنه همین نگاه تو بکن تو یه چیزی بگی اون شروع کنه به نوشتن یه نسخه کامل بکنه بده دستت بگی بفرمایید چند درصد با اون نسخه خوب بشی؟ 10% احتمال به شدت میاد پایین میگه اصلا دکتر گوش نداد شاید دکتر خیلی هم حرفه‌ای باشه ها اما حرفه‌ای ترین پزشک دنیا هم اگر قرار جواب درست بگیره و مشتریش رو نگه داره و مشتری دوباره برگرده باید فرایند معاینه رو کامل انجام بده نه برای اینکه خودش بتونه به تشخیص درست برسه برای اینکه مشتری بتونه به اعتماد برسه برای اینکه بتونه پل اعتماد بسازه قبول داریم برای اینکه بیمارش رو بتونه جمع بکنه و فروشنده شما دقیقاً مثل پزشک باید عمل بکنه خود شما هم همین اگر قراره تو فرایند اون پل اعتماد رو خوب بسازی باید روند معاینه رو در ارائه محصول به خوبی انجام بده هر چیزی که هست هر چیزی که هست حتی در فرایند خانوادگی خانوادتون رو میخواید ببرید یه روز نهار بیرون شام بیرون فکر بکنید مثلا میخواید خانواده رو ببرید بیرون زنگ بزنید بچه حاضرشو میخوام ببرمتون بیرون ببرشون بهترین رستوران تهران یا شهر خودتون بهترین غذای ممکنم بدید به نظرتون این بیشتر اثر داره یا اینکه از روز قبلش بگید بچه ها فردا قراره با هم بریم بیرون چی دوست دارید کجا ببرمتون چی دوست دارید بهتون بدن چی کار بکنم براتون بهتره چقدر بهتر اثر میکنه این دومیه؟ هزینه‌ش هم میاد پایین‌تر. دقیقاً همین هفته گذشته روز پنجشنبه، هفته گذشته چهارشنبه ترتیب ما، پنجشنبه هم دفتر ترتیب کرده بودیم. هفته قبلش برای روز مادر، برای مادر من از پاساژ ارگه خریدی کرده بودیم، یه کفش از دنیلی خریده بودیم به پاش بزرگ. اومده بود جمع شدیم همگی بریم که کفش آج خانم رو سایزش عوض بکنیم، ایشون هم با ما بود و یه چند تا خرید دیگه هم داشتیم. که به خدمت شما من ساعت نزدیک 3:30-4 شد. خب گناهار هم نخورده بودیم، صبحونه دیر خورده بودیم چون روز تحتیل. دیدم من باید اینه نهار بدم. بالای ارگم این پیتزا فروشی ها هستشون بالا، نمیدونم رفتید یا نه تون پشتبونش رو روف گاردنش، سلام میکنی 500 تومن ازت باید علیه کشت میگیرن، حالا باقیش جای خودش. یه ذره فکر کردم گفتم اگر بدم فرمان دست اینا، یک و 500 باید بله چیکار بکنم؟ چی؟ نه بابا گوش کن، گوش. کار فردا صبح هم کردم، نهار شام صبحونه صحب کن. گفتم چیکار بکنم؟ یه ذره فکر کردم دیدم اینها چند وقتی کله پاچه نخوردن، همشون هم عاشق کله پاچن، اما الان من بگم کله پاچه، کی الان کله پاچه میخوره فلان میکنه این میکنه؟ ما هم آتونه صدا کردیم، بودم آتونه بیا ببینم. گفت چیه بابا؟ بودم بیاینجا یه دقیقه. گفت بازم دارم بابا اونا خرید میکنه حرفا. گفتم بیا کار خرید و ولش کن بیاینجا بابا، دیگه کارت دارم بعد میدیم خرید. آتونه ها اما مجون ها که میرفتیم کله پاچه میخوردیم، یادته بابا؟ و کدوم مجون ها میرفتیم دور همین با نوسنگک تازه؟ یه ذره فکر کرد و گفت آره یادمه. گفتم یادون نوسنگک چقدر خوب بود، عجب حیف که تعطیل نیستش الان بریم بخوریم. آتونا با مطمئن تعطیله؟ گفتم نمیدونم، یه سرچ بکن ببین باز بسته چی شده. آتونا رانش کردم روی یه چیزی داره، ضعف معجون داره اون کله پزی دور همین، در نمیدونم دیدین یا نه، مغز و نمیدونم فلان اینا قاطی میکنه چیز خوشمزه. خلاص دردسرتون ندم. توی یه نظرسنجی اشتراکی بعدش با حمایت آتونا و معجون کله پاچه جماعت رو برداشتم بردمشون کله پزی، هم نهار رو خوردن، شام هم خوردن، صبحونه هم جا نداشتن نفس بکشن، کلش با 400 تومان جمع شد. چون موافقی نه این گلتومن یه دست دارست به این میگن استراتژی قربونت برم. باشه برم خودتون بکشن. خب باشه بکشید بعد خود دست بعد روش بنویسید. حالا چی میخواستم اینجا بگم دوستان؟ این اون روش ارائه است، اون معاینه هست. من اول این معاینه کردم دیدم آقا اینا الان میخوام مثلا آچینا هم اصل داستانم زیر سر اون دیگه، خانم من و مادر منم نگاه میکنم برای این بچه چی میگه. دیدم محرک اصلی این بزغال است، این سر کشیدم و ذهنشو درگیر کردم با اون بهش گفتم برو سرچ کن، حالا خود بازی بسته است. دهنش آب افتاد، این ویرش رفت رو کله پاچه، این که رفت اونجا اون دوتا هم باهاش خودشون اومدن دیگه، من کسی رو نبردم. این تو هم انگارت اومدی یه دست آرش بزنی شهر تو نقدی بزن تو برو باید بگیم. خانمه چیزه تایید کرد انگارتو یه دست برای شده. خب کیانی تو هم امروز داره ها؟ یه پنجه دیگه هم بریم. اعتراض چی شد؟ اعتراض اینی که میگن انگارتو مذاکره سیاه کجا بود آقا؟ این دقیقا مذاکره هوشمندانه است. چرا سیاه؟ ببینم منافع ازشون زایه شد. چی زایه شد؟ چی؟ نه آقا کجا زایه شد؟ آقا ببین این هوشیاری منه.
نام دیگه مذاکره بذاره کثیف میشه هوشیاری.
آه این دومه نه یا چی بینه این دومه مال الان مال خودت تو داله الان دومه میشه گفتی برو یکی دیگه بیا. حالا خواست مال شما رو هم بده ولی اینجا خودش ده تومنشو پیش خورد کرد. برو یه ده مال آقای خالدی رو میخوای یه ده تومن دیگه بیا. خب جا حالا باقیش مونده صبر کن. اون دفعه چی جمع نکردی صندوقو خیلی چیز جریمه هم نداشتی دیگه این دفعه شرمنده‌ام با چی دست شما سلام. حالا نکته ببینید دوستان این همون معاینه هست. واقعیتش اینه که شما باید هر چیزی رو معاینه بکنید و اینو باید بذارید تو سیستمت هم تو کارت هم تو زندگی جواب میده. حالا میتونی ازش استفاده بکنی میتونی ازش استفاده نکنی زندگی خودتونه. اما تو ارائه محصول هم تو ارائه خدمت هم دقیقه معاینه قرار میگیره. نهار اون روز خدمتی بود که من باید به خانوادم ارائه میدادم. روز تعطیل خانواده رفتیم بیرون نمیدونم آقا برگردیم حالا مادر منو با همون هست برگردیم بریم خونه نهار بخوریم. اگر میگفتن حتما میومدیم بیرون خانم من یه نهاری هم جمع جور میکرد ما میخوردیم اما هزینه سربارش برای من بسیار بیشتر میشد. من میخوام بگم معاینه بکنید تو ارائه محصول چیزی که کمک میکنه معاینه است. دقیقا بدونیم چی لازمه. من تو اون مقطع اومدم نگاه کردم معاینه کردم پیتزا خیلی چیز خوبیه اما من باش اذیت میشم. حالا از یه سن که میگذره از یه جایی به بعد معده به پنیر پیتزا دارن واکنش نشون خانم همینجور مادرم هم احتمالا از ما بدتر ولی هممون هم پرو میشستیم میخوردیم. از اون طرف هزینه سربار کیف هم نمیکردیم. شما نمیدونید این بچه هایی که عشقی کردن تو این کله پزی نون سنگه که تازه نمیتونم دیگه حالا دلتون نخواد و میخوام بگم همون معاینه هست. تو هر جایی باید نتیجه رو کاملا میتونه تغییر بده. همون روز همون نهار یا چیز میتونست یکی دو میلیون تومان تموم بشه با لذت کم میتونست با هزینه پایین با 400 تومان جمع بشه با لذت بالا. این بستگی به نسبت معاینه شما در فرآیند و شما هر جوری که ارائه بکنی هر خدمتی که ارائه نکنی در بعد از این مواجه میشی با یه موضوعی تحت عنوان تعارضات. بالاخص در جامعه ما اعتراضات. این اعتراضات یه بخشی از فرایند ارائه است. چرا؟ چون شاید مخصوصا در جامعه مثل جامعه ما که بدنه جامعه احساسیه و رفتار اجتماعی به صورت یک ساختار دستبندی شده آموزش داده نشده آدم ها تو جواب در واقع سوال پرسیدن های خودشون بعد از ارائه میرن به سمت تعارضات میرن به سمت اعتراضات. یعنی شما محصولتو ارائه میکنی طرف سوالشه یه جوری ازت میپرسه انگار اصلا اعتراض داره. چرا میخوام آنو برای کله پزی؟ آنو کله پاچه چه وقتی کله پاچه خوردنه؟ انا ساعت 4 بعد از ظهر؟ ببین این های چیزایی که وجود داره. یا محصول ارائه کردی مشتری حتما یک سری سوالات داره که ممکنه در قالب تعارضات بپرسه. یه وقته مثلا اعتراض داره آقا چرا قیمت اینقدره؟ اولین اعتراض را یه گرونه قبول داری؟ هممون میشنیدیمش. آیا روش سیستماتیکی برای پاسخ دادن بهش داریم؟ حالا امروز فردا یه جواب براش یاد میگیریم که میتره کنه. حاجی بهتون گفت گرونه حالا اینو اول بگم بعدا میریم به بوقش برسیم. بعد این چی بهش بگیم خیلی خوب جواب میده؟ اونایی که تو دوره بودن نگن ها
نسبت به چی؟
دقیقا گرونه نسبت به چی؟ و حالا وقتی که میگه نسبت به فلان این هنر مذاکره من و شماست و میزان توانمندی ما در استراتژی چیدن پاسخگویی که بتونیم بگیم آقا نسبت به اون گرونه یا گرون نیست. که حالا بحث علمی تکنیکی میاد وسط، از نرخ بازگشت سرمایه تحت عنوان ROI تا بحث دیگه که در مورد صحبت میکنیم. و این تعارضات رو باید انجام بدی و تو بدنه تعارضات بتونی به یک بحثی برسی تحت عنوان اطمینان صحت خواست، اینکه اصلا این مشتریه یا پشتریه. خیلی وقتا ما حواسمون نیست مشتری رو از پشتری تشخیص نمیدیم، با پشتری رفتاری رو میکنیم که باید با مشتری بکنیم. پشتری چه فرقی با مشتری داره؟ اومده ببینه بره دیگه، به اطمینان خرید نرسیده هنوز، مرسی دیگه، شاید فقط اومده قیمت بکنه دیگه،
سردرگمه.
جان کلام هنوز به اونجای نرسیده که توانایی پرداخت یا آمادگی پرداخت رو داشته باشه. ببینیم پشتری، و پشتری رو شما دو تا کار میتونی باش بکنی، یکی پشت در رهاش بکنی، یکی دیگه بیاد بغلش کنه ببرتش. دو، براش بستر بسازی که بشه مشتری. چون اونی که امروز اومده داره نگاه میکنه، قیمت میکنه، یه فایل در ذهنش بازه، قبول داریم؟ و این فایل باز میتونه منتهی به یک نتیجه بشه اگر درست مدیریت بشه، اگر درست هدایت بشه، حتما به نتیجه میرسه. ممکنه دو سال دیگه، ولی میرسه، شک نکنه. خیلی تو حوزه ارزهای دیجیتال نیومدن به دلایل مختلف، ولی من یه بعضی رو تو ذهنشون کاشتم و بهتون قول میدم بالا 90% تو دو سال آینده میاد. اما حالا دیر زود بالا پایینش دیگه بحثی دیگه میشه. پرسیدن روشی وجود داره تو مدیریت کسب و کار که کاری بکنم اصلا تعارضات به وجود نیاد؟ نه، اعتراضات حتما به وجود میاد. من جلوتر اصلا میگم دلایلش رو. شما میتونید پیشگیریش بکنید، ولی حذفش نمیتونید بکنید. فرم برنفرانکلین رو که توضیح بدن، ما به پیشوازش میریم، اما یادتون باشه اعتراضات جزو لاینفک کسب و کار. دقیقا میدونید مثل چیه؟ مثل دعوا زن و شوهری. میشه زن و شوهری با هم دعوا نکنن؟ کسی میشناسه تا حالا زن و شوهری که با هم اختلاف نظر نخورده باشن؟
مثلا باعث رشد میشه
چیان؟ یه دو هفته دو جلسه نبودی دوستان، به نظرتون چی بود؟ این قلت نبود، این قلت بود یا نبود؟ نبود. خیلی باش. خب بعد از این جمع ملکیه جمع مالی
اعتراضات ما باید بریم دنبال اینکه آقا به ما اعتراض کن.
دقیقا. من میخوام بالا نکته که بگم، کمپانی بزرگ میان تو CRMشون چک میکنن هر چند وقت یه بار، حالا بر اساس نوع محصولش، مثلا سالی یه بار، دو سالی یه بار، مشتری هایی که هیچ ارتباطی برقرار نکردن، یعنی دو سال پیش خریده الان هیچ خبری ازش، دو سالی نیست، یه کاریش میکنن اون مشتری، یه برنامه ریزی میکنن که اون مشتری در قالب یه اعتراض به سمتشون برگرده دوباره و خود مشتریه برگرده که اعتراض بکنه. بعد اون اعتراض رو براش برنامه‌ریزی میکنن، انقدر خوب جوابش میدن که مشتری دوباره به نزدیکش بکنن به چرخه فروش، همش بفروشن دوباره، یا پل ارتباطی قوی تر بسازن. هیچ وقت نمیتونید اینو حلش بکنید. اما تو بدنه این پاسخگویی به تعارضات شما باید بینه چه بسید؟ اصلا مشتری، مشتری یا پشتری؟ اگر پشتری بود میبریمش تو فایلی که قرار آمادش بکنیم برای مشتری شدن. اما اگر مشتری بود، حالا باید چی کارش بکنیم؟ آمادش بکنیم برای عقد قرارداد. چون این یه بخش رو من اضافه کردم، چون من یه چیزی رو به تجربه پیدا کردم، اگر مطمئن شدیم مشتری یه ظرف بریم قرارداد، خیلی وقتا تو بستن قرارداد دوچار مسئله میشیم. میدونید چرا؟ چون تو قرارداد مشتری باید بپردازه، یا وش بپردازه یا چک بپردازه، باید کارا رو انجام بده. و آیا تو بشه تو نرو مارکتینگ تو بازاریابی عصبی صحبت کردیم و گفتیم موقعی که شما میپردازید دقیقاً مغز بخشی ازش خون رسانی زیاد میشه که چه اتفاقی براتون میفته؟ آمپور میزنید، سوزن به بدنتون میخوره. حالا بهترین روش آمپور زدن چیه که درد نیاد؟ لیدوکاین. الکل چیز دفونیش میکنه که نرمالش. لیدوکاین اون بیهسی قبل از آمپور، اون درد آمپور رو از بین بالای فکر میکنم 90% میبره. درست خانم داره دردش رو بالای 90% میکنم از بین. حالا میاد این آماده و ما باید برای عقد قرارداد هم آمادگی ایجاد بکنم. حالا مشتری شد اوکی، بهش چطور لیدوکاین بزنیم و چیکار بکنیم، اینا رو فروردین ما انشاءالله تشریف آوردیم. کلن اینجا قراره بساط الکل و این حرفا اینا رو داشته باشیم، لیدوکاین بزنیم و اینجور کارا بکنیم. این دوتا بخش رو تو جلسه آینده، یعنی جلسه دهم با خودم با هم انجام میدیم. 11 بستن قرارداد رو، استراتژی عقد قرارداد رو انجام میدیم. نکتم کجاست؟ نکتم اینجاست که ما اول باید تشخیص بدیم که این روند مشتری چیه، پشت دری کدومه، به اطمینان برسیم از خواستش، بعد برسیم آمادش بکنیم برای عقد قرارداد، بعد بریم سراغ عقد قرارداد که خود عقد قرارداد یه نگاه آخره. و بعد از عقد قرارداد یه کار مهم میمونه، من فروختم تموم. حالا از مشتری که بهش فروختی تموم ولش بکنیم بره مشتری جدید. شمایی که اومدی دوره نخبگان رو تموم کردی، دیدی نتیجهش رو، متوجه شدی تا تهش ادامهش رو دیدی، با ساختار ریایی آشنا شدی، چقدر پتانسیل زیاده که حالا خواهرت، برادرت، دوستت، شریکت، همسرتو به این دوره معرفی بکنی. و اینو من باید از شما بخوام، من باید یه ساختار ایجاد بکنم برای شما که این اتفاق بیفته. و ما میبینه با مدل‌های مختلف انجامش میدیم. یکیش تو سمینارهایی که ما برگزار میکنیم برای تمام بچه‌های دوره‌های قبلی نخبگان کارت میفرستیم، کارت دعوت به همراه چند میهمان، مثلا برای آقای شعبانی، برای آقای قاسمی تماس میگیریم، آقای قاسمی، آقای شعبانی، یه سمینار داریم فلان موقع قرار انجام بشه، براتون میخوام کارت دعوت بفرستیم. کارت دعوتی که میفرستیم ازش میپرسیم چند تا میهمان داریم، چند تا کارت میهمان میخواییم براتون انجام بدیم، براتون بفرستیم. و حتی امکان میدیم به مشتری، میگیم آقا این امکان رو داری اگر صندلی میخوای با یک دهم قیمت بهت میفروشیم، برای مهمانه خودت، کسب و کار داری، باستیم چند تا دوست داری، چند تا آشنا داری، چند تا رفیق داری، نمیدونم چند تا همسنفی داری، همه رو بهشون کارت بدیم. مشتریات رو حتی، و مشتریات رو بکش به این سمت و با این و رو همه کارت ها ما میزنیم مبلغ، مثلا سمینار هر چقدر که اصلا آخری یادم نیست 200 خورده بود اشتباه نکنم قیمت این کارت اینقدر است، اما غیر قابل فروش، غیر قابل فروش هم زیش میزنیم، مبلغ میخوره که بعد که کسی که دستکارش میگه آقا این کارت مثلا 200,000 تومانه، حالا ما با آقای قاسمی دادیم 20,000 تومان، یا اصلا رایگان. آقای قاسمی میاد اینو برای جامعه هدف خودش تهیه میکنه. حالا 10 نفر از طرف آقای قاسمی یا آقای شعبانی یا هر کدوم از شما عزیزان میان به سمینار، این 10 نفر پتانسیل جذبشون چقدر بیشتر از اونه که من تو اینترنت پیداش کردم؟ خیلی بیشتر. میدونی چرا؟ چون آخر سمینار وقتی که به تصمیم رسیده از آقای قاسمی آقای شعبانی یه تایید که میگیره، اون تاییده حالا چقدر قوی ترش میکنه؟ خیلی بیشتر. تا اونی که تو اینترنت من رو دیده یک حالا سمینار خوب، ولی از کجا من دورهش خوب باشه؟ این 4 ساعت بود، اون 1 ساله. و این رو میام دوباره برایش سیستم میدیم که باید شما هم بهش فکر بکنید و بشنست. اما این چرخه، چرخه فروش، لطفا اینو توی کسب و کار خودتون برید دستبندی بکنید. نمیدید توی کسب و کار شما بخش آمادگی چیه؟ بخش تماس چیه؟ مثلا ما آمادگی رو تو کسب و کارمون فهم می‌کنیم آوردیم کجا رو انجامش دادیم؟ آمادگی تو کسب و کار ما هر روز صبح صبحونه کاری ما دفتر خودمون قاعدش اینه 8:30 صبح ما سر کاریم، 9 شروع به کار انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ صبحانه میخوریم دارم. صبح این صبحونه چیکار میکنه؟ انرژی میاره بالا. چون آدم ها خیلی وقتا بودو بودو اومده سر کار، نمیدونم صبحونه نخورده، صبحونه خوب نخورده، صبحونه که تو دفتر میخوریم معمولا مثلا شیره عرقه میخوریم، نمیدونم مثل قندار جوندار که بچشه بالا. حتی اون تایم صبحونه حتما من یه کاری که میکنم، یا رادیو یا تلویزیون روشن میکنم، یه موسیقی پخش میشه، در و پنجره رو باز میذارم، گردش هوا کامل اتفاق میفته. اگر برنامه خاصی داریم با بچه‌ها در موردش صحبت میکنم، کمپین فروشی داریم، برنامه‌ریزی داریم، برنامه روز میگم که بچه‌ها آمادگیشون بیاد بالا. شما این کارو میکنید؟ من بسیار دیدم میگن آقا ساعت کار 9، طرف 9 میاد خودشو میندازه تو که فقط یا کارت بزنه یا انگوش بزنه یا بگه آقا من 9 اینجا بودم. حالا تا این شروع به کار بکنه که میشه 9:30 صلوات. خیلی سر آدم چیزو بزرگ با وجدانی باشه. خیلی وقت هم صبحونه نخورد. پس شما راه حلش اینه، من همیشه به اونایی که میان دفتر ما استخدام بشن میگم، میگم آقا ساعت کاری ما 9 نیست، ما شروع به کارمون 9. خیلی فرقشه ها. ساعت کاری ما 8:30. 8:30 اینجا هستی، صبحونتو میخوری، 9 شروع به کاره. و 8:30 که بچه اصلا چای دمه، همه چی مرتبه، کار اتفاق میفته. این همون آماده است. تو بدنه بیزینس ما اینه. حالا شما رو ببین تو بدنه بیزینس شما چی باید باشه؟ از کی؟ بر اساس نوع کارت، ساختار کارت. حالا یکی تو بازاره، نمیدونم یکی کارخونه داره، هر کسی یه مدلیه. تو بدنه ببین دونه دونه اینا رو کجا باید پیاده سازی بکنی و باهاش کار بکنی. کسی سوال اینجا نداره؟ و بر اساس این شما 3 مرحله گفتیم که 3 مرحله اصلیه که گیر بزرگه یا اون گلوگاه ها در بدن کسب و کارها وجود داره. اولیش تماس. شما موقعی میتونه تماس خوبی داشته باشید که آمادگی ایجاد کرده باشید. آمادگی موقعی اتفاق میفته که اولا سرعتگیرهای درونی صاف شده باشه. سرعتگیرهای درونی چیه؟ سرعتگیرهای درونی چی؟ تو رو خدای فالسوتی ها رو به کسی ندید گوش بده ها، آبرو همه همون میده. باوره ناسازه کاره. بحث باورها. بعد دوستان شما باید اینا رو بری با پرسنل کار بکنی، باید باوره ناسازه کار پرسنل تو در بیاری بیرون. بعضی از آدم هم کلن منفی هن. یعنی شما تا قیامت هم به کوبی این تخریب نمیشه که تو بخوای بسازی بیای بالا. این راکارش چیه؟ به فتوای من عطاشو به لقاش ببخشید. آدمی که خودشو به خواب زده شما بیدارش نمیتونه بکنی، تا قیامت هم بوده این بیدار نمیشه. پس اول اون بحث موانع درونیه. جلسه 3 اینو باید خودت مسلط باشی، با پرسنلت روش کار بکنی، موانع ذهنیشون رو حل بکنی، گیرهاشون رو در بیاری تا بتونن تماس خوبه بگیرن. کسی که تو ذهنش مانع داره، کسی که فراوانی رو بهش باور نداره، کسی که ثروت رو موفقیت رو بهش باوری نداره، به بهره‌وری باور نداره، شما ازش جواب نخواهی گرفت. بخش بعدی خانم عابدی که خیلی خیلی کمک میکنه تو این حوزه، تو این موضوع، بحث مدیریت زمانه. که بتونه اون کسی که قراره تماس رو بگیره از زمان و مدیریت زمان ساختار داشته باشه، آگاهی داشته باشه، بدونه باید چی کار بکنه. که مباحثش رو گفتیم دیگه، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. و بحث بعدی نیرومارکتینگ. فروشنده شما باید نیرومارکتینگ بدونه تا بتونه به مشتری خوب بفروشه. بتونه اول خوب تماس بگیره، بدونه واسه چی داره تماس میگیره، بدونه انگیزاننده های اصلی در ذهن مشتریش چیه و چطور با انگیزاننده درد یا لذت مشتریش رو بکشه بالا تو تماس، تحریکش بکنه برای اینکه بیاد خرید انجام بده. بعد از این وارد گلوگاه سوم میشیم، گلوگاه دوم میشیم، که همین پاسخگویی به اعتراضات. پاسخگویی به اعتراضات حالا همه پیش نیازهای قبلی رو میخواد به اضافه MBTI دقیق و اصول فنون مذاکره. برای همین درس و پشت سر همگی به ترتیب شدن. شما تا مذاکره ندونی اینجا خوب از پسش بر نمیاد. برم بیای توتیوار برمیه به درد نمیخوره. من مذاکره بلد باشی تا بتونی اینجا خوب جمعش بکنی. و بعد از این که این قسمت رو تمام کردی، گلوگاه بعدی که بستن قرارداد. چه دلیلش هم گفتیم چرا بستن قرارداد سخته. طرف باید بپردازه، تعهد بده یا درد داره دوستان. خب همه آدم ها دنبال این هستن که تا جای ممکن از این مرحله دوری بکنن، ولی باز این هنر من و شماست که برسونش. و موقعی ما میتونیم خوب به قرارداد برسونیم، کار رو تمومش بکنیم که در پایه معاینه خوبی کرده باشیم. این رو از من بیادگار داشته باشیم. مشتری، همسر، فرزند، پدر، رفیق، همسایه بغلی، نمیدونم بقال سر کوچه، با جناقتون، تا معاینش نکردی دقیق هیچ چیزی بهش ارائه نکنیم. چرا باید معاینه بکنیم اول بعد هر چیزی میخوایم ارائه بکنیم؟ بهترین رو انتخاب بکنیم و اثر بخشترین رو. در واقع فایده هزینه رو محاسبه بکنیم. خیلی وقتا ما آدم ها زور علکی میزنیم، نمیدونم چرا قبول داره در فرم کفش باره میکنیم چون معاینه درست نکردیم. خیلی بیشتر از چیزی که طرف مقابل میخواد بهش میدیم، نتیجه لازمم نمیدیم که با یک دهم اون، با یک پنجم اون، با یک دوم اون میتونیم هم رضایت طرف مقابل بگیریم، هم خودمون نتیجه به مراتب بهتر بگیریم. نمونهش نهار پنجشنبه گذاشت. نه همیشگی خوبه، تو مدل های مختلف تکرار میشه دیگه. بعد یاد بگیریم رو تکرارش بکنیم و بهینش بکنیم. و باورتون نمیشه چقدر خوشحال بودن وقتی داشتیم برمیگشتیم. من مطمئن بودم اینا رو میبردم، نمیدونم بهترین رستورانی که میشه برد شاندیز، نمیدونم شیشتی که فلان میدادم، میبردم نمیدونم کساب استیک بهمان میدانم، اینقدر اینا کیف نمی کردن. با این مدل کیف کردن و هزینهشون به مراتب پایین تر شد. چرا؟ معاینه. و دوستان معاینه خیلی وقتها حتما نباید مستقیم با خود فرد انجام بشه. من تو اون مقطع که اینا داشتن خرید میکردم، مالا وسط اون پاساژ ارگ دیده باشین از این چیزا داره که بیدیم میشین دورش هم توش هم این گلدونست میشه، بسیم تو ذهن خودم معاینه کردم. خودم آقا فرایند اینه، امروز باید این کارا رو بکنی. برنامه چیه؟ خودت به کدوم سمتی اول؟ چی کار میخوای بکنی و چی باشه بهتر جواب میده؟ با توجه به ساعتی که ساعت 4 الان تو موقع ساعت 4 یه معاینه است دیگه. دوستان معاینه بکنید، هر چیزی رو معاینه بکنید جوابی ازش به مراتب بهتر است. خب بریم سر وقت یه بحث بسیار بسیار مهم که تو جزوه‌تون نیست، اضافه شده و اگر خواستید مطالبش رو میتونید بنویسید. این بحث رو تو مدیریت کسب و کار تحت عنوان بخش بندی بازار یا سگمنتیشن بهش اشاره میکنن و میگه آقا ارائه محصول یا خدمت شما همراستا با بخش بندی محصول شما باید شکل بگیریم. و یه سوال خیلی بزرگیه که دوباره در راسته همون معاینه هست. میگه آقا مشتری من چه کسی؟ و الان این سوالی که شما باید جواب بدید، مشتری شما چه کسی؟ مشتری شما چه کسی؟
من دو نوع مشتری دارم. آها. نوع مشتری دارم که سود میخواد ببره که همکارمه، دنبال ارزان تر خریدن.
آها.
رسیدن میشه.
خب
یه مشتری دیگه دارم که دنبال کیفیته، اون آلیاژی که میخواد باشه و
اونم همکار خودت دوباره.
نه اون مصرف
کننده، مصرف کننده است. آها
اون
ورده.
خب و من این دو تا مشتری رو باید آماده نگردم.
آماده نگردم. خب مشتری شما چه کسی؟
بیشتر همکاره.
بیشتر همکاره. خب این همکار چه چیزی داره، چه مشخصه دیگه داره؟
براش مهم قیمته.
مهم قیمته.
پخش کنه به خوردار.
خوردار. خب. مشتری شما چه کسی های مهندس؟ کی؟ حالا این سوال اگر از همه بپرسیم یه سری جوابای کلی در میاد، ولی میخوام بگم جواب رو ما باید خوردش بکنیم. یعنی هر کدوم ما برای این پاسخ باید یه سری جوابای مهندسی شده و محاسبه شده داشته باشیم. آقای کاتلر اسمشو زیاد باید شنیده باشید تو بحثای مدیریت کسب و کار، اینا یه کتاب رفرنس داره، مدیریت بازاریابی کاتلر، فیلیپ کاتلر، 1242 صفحه است و برای شما عرض میکنم جزو رفرنس های دانشگاهی تو این حوزه است. یه وقته من کتابو تقریبا به صفحه حفظ بودم. جان تو جزوه نیست، گفتم تو جزوه نیست، نه این اضافه کردم بر اساس برداشتی که از تمرین ها اینا بود. آقای کاتلر میاد یا بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، جغرافیایی، روانشناسی و رفتاری باید مشتریاتی به از هم جدا بکنی. ببین چند تا متغیر داره میده؟ متغیرهای جمعیت شناختی، جغرافیایی، روانشناختی، رفتاری، باید مشتری از هم جدا بکنی. حالا همه اینو تو همه کسب و کارها هست؟ نه. ممکنه دو تاش توی کسب و کار نباشه. ممکنه سه تاش توی کسب و کار باشه. جمعیت شناختی و جغرافیایی و روانشناختی و رفتاری چیزایی که در موردش باید صحبت بکنیم. اما شما باید بدونید همکار آقای مصری نژاد یا همکار جناب آقای تقی‌پور عزیز که کاسبه، حالا خرجفتشو میخوام ببرم بفروشم محصول دیگه، این محصولی که میخواد بفروشه یه آدمی که جغرافیاش از گیلان میاد با یه آدمی که جغرافیاش از مثلا آبادان میاد با یه آدمی که جغرافیاش از مثلا نمیدونم مشهد میاد چقدر فرقشون میشه؟ خیلی. حالا همه اینا مشتری هنه، همه اینا میخوان جنسه رو بگم ببرم بفروشن، ولی ما باید تو سگمنت حواسو به این موضوع باشه. و بعد از این اون موقع زمان آقای کاتلر بحث MBTI وجود نداشته و اسمش گذاشته روانشناختی. در واقع این روانشناختی همون MBTIه. ببین یه رشته SJ و یه رشته SP زمین تا آسمون فهم میکنه، میکنه یا نمیکنه؟ همونطور که یه ترک NF با یه ترک SJ زمین تا آسمون. اینو شما باید بتونید تشخیصش بده. این جغرافیاش که میاد حالا روانشناختیش مطرح میشه. جمعیت شناسی رو تو اسلاید بعدی براتون کامل بازش میکنم، دموگرافی رو در واقع. اما تو بدونی آقا کی اولا داره کجا میاد، یه چیزهایی توی مناطق سرایت میکنه با آدم ها. مثل چی به نظرتون؟ آب و هوا دیگه. فرهنگ پول خرج کردن. دقیقا. چون آبادانی ها چرا همشون میگن نمیدونم با حالن، خوشگذرونن، فلانه؟ مال جمعیت شناختیشون، جغرافیاشون رو داره میاد دیگه. اون جغرافیا ویژگیش اینه که اگر نگاه بکنی مثلا میگن نمیدونم یزدی ها خصیصن. شما یزدی؟ خب سمت خوش یزدی ها خصیصن. چرا واقعا این داستان رو انجام باید اینجوری باشه؟ من یه بار خیلی خیلی سال پیشه مادر آقای دکتر عبدالله حسین آذرنگ یه روز صحبتی شد، اصالتا برمیگردن به اصفهان، یه صحبتی شد من اتفاقا همین رو گفتم، گفتم شما که اصفهانی دیگه واویلا. گفت آقای ریاحی چند تا شهر تو گذشتهشون به خاطر شرایطشون مردمشون مقتصد شدن، شما اینو با خسیس اشتباه نگیرید. گفتم چطور؟ گفت اصفهان، یزد، همدان، تبریز، اینها چون توشون زندگی و کسب روزی سخت بوده و مقاطع از سال واقعا دسترسی به چی نداشتن، آدم های محاسبه گری هستن و ضریب هوشیشون هم جواب این موضوع رو میده. خب یزدی ها واقعا تو گرمای یزد، نمیدونم یزد بودید یا نه، یه سال من تابستون یه سفر یزد رفتم، ساعت مثلا یک بعد از اون واقعا کلت میجوشه یه جوره زیر آفتاب اونجا، کبیره دیگه. حالا اینا وضعیت جغرافیاییشونه، نمیخوام بریم تو اون بحث، ولی میخوام بگم اینا وجود داره. حالا خسیس، مقتصد بهش بگیم، نمیدونم ولخرج، بیخ. مثلا شمالی ها رو دیدیم، چند تا اینجا گیلانی داریم قربان تو برام من دسته والا. او شما هم خانمه، آیا شما خودتون رسالتا مال کدوم شهر هستی؟ سراوان، جاده سراوان میپیشیم یاد این طرف. بله 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 سراوان کامل اونجا سمت میاد، سمت سنگر رو میره به اون سمت. بله سراوان رو کامل. ببین آقای مهندس بهترین گزینه است برای اجاره. چرا مردای شمالی بیخیالن و راحتن و چیزن؟ اسمی توشون زیاده. نه همشون اسمی نیستن، ولی اسجی هاشون هم من بسیار دیدم، اهل خوشگذرونی و نمیدونم فلان و دیگه. حالا
آها یکم از فاصله یکم بین زن و مرد هست، یعنی در مشارکت زندگی تقریبا بارهای حالا
بله
بارهای زندگی متعادل
بینشون تخصیم، ولی دقیقا همون فراوانی چه گفت تو شمال همه چی بوده، فراوانی بوده واقعا. درخت انجیر هر جا بره تقریبا هستش، نمیدونم ماهی میرفتن ماهی میگرفتن، خیلی سخت نگه و این عادت کرده، این مدل شده. هنوز نسل جدیدشون هم تقریبا همین هم دیگه. الان شما نگاه بکنید درصد شرط بندی و قمار تو شما چقدر بیشتر از جای دیگه است؟ جزو کار اصلیه، جزو چهار عمل اصلیه، خیلی زیاده. حالا مال اون منطقه است، خاصیت اون منطقه است. من بهروز ریاحی اگر قراره بیزینسمن قوی باشم باید بدونم تو گیلان چه خبره، تو مازندران چه خبره، تو قزوین داستان چیه، تو خراسان مسئله چیه. اینا رو باید یواش یواش پیدا کرد تا بتونیم رو مشتری در واقع بر اساس جغرافیاش و روانشناختیش یا MBTIش به رفتارشناسی درست برسید. شما موقعی میتونید رفتارشناسی درستی از مشتری داشته باشی که جغرافیاش رو و روانشناخت یه جغرافیاش رو بتونی بشناسی. حالا این روانشناختیه خودش دو بخش داره دیگه، یه بخشش از جغرافیاه میاد، یه بخشش میره روی MBTIه. قبول داریم؟ و ما باید اینا رو با هم دیگه کاملا تمیز بدیم. خیلی میان بابا آقای رنجی که کار خیلی سخت میشه، واقعیتش اینه اگه جواب بزرگ میخوای باید کار متفاوت، نه سخت هم نیست، کار متفاوت. یعنی شما دنبال این موضوع بذاری که بخوای شناخت پیدا بکنی روی جمعیت شناختی ایران و جغرافیای ایران، فکر بکنم بیشتر از مثلا یه سال طول بکشه. چه خورد 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 آقا باید بدونی با جنوبی ها باید چی رفتار بکنی، همونطور که باید بدونی با شمالی ها باید چی رفتار بکنی، با غربی ها با شرقی ها. باید این سیده که من میام آقا اصفهان، یزد، مثلا تبریز، همدان، اینا اینجوری هست. اینا رفتم روشون تحقیق کردم و ذهنیت هم رو جمع جور کردم به خروجی رسیدم. شما هم میرسید، کار خیلی پیچیده ای ولی لازمه تا بتونی مشتری رو بخش بندی بکنی. یه اسجه آی مهندس امینی شما بفهمید که تو بحث یه اس جی مال منطقه سراوان، مال منطقه لاهیجان، مال هم محدود شمالا هر جاش، چقدر با یه اس جی یه مثلا تبرید فرقش چقدر؟ آها مقداریش بلند بفهم. ببین چه نکته مهمیه، یه SGJ که SGJ دقیقا کداشون هم یکی باشه، یعنی درصداشون هم یکی باشه، تونالیتهاشون هم یکی باشه، که از منطقه گیلان میاد همون میره مثلا تو منطقه میره تو اردبیل، همسایه‌ن دیگه با هم دیگه از سمت تالش دیگه با استان آذربایجان، بره تو اردبیل اصلا دو تا سوز جدا میشن. اینا رو هم شما حواستون بهش جمع باشه. چی؟ خود اردبیلیا با تبریزیا و جاهای مختلف، ولی اینا رو باید خورد خورد در بیاریم تا بتونیم متمایز رفتار بکنیم و یه مقدار رو ساختارامون کاملا متفاوت باشیم. خانم اشرفی، آقای وحید، دوستان همکار بنده، هیچ خبر ازتون نیست؟ اوکی؟ آه خیلی خوب باش، من دیسکوتون نهیده میخواستم چیز بکنم، بودن شما استعلام بگیرم، دست شما سلامت. خیلی خوب دوستان، بریم یه استراحت میکنیم تا رأس ساعت 11 و لطفا رأس 11 باشیم، چون 11 و 3 دقیقه جریمه ها اکتیف میشه که بتونیم به موقع شروع بکنیم. مرسی از هم.